این ساعت توجه فرمایید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر لزوم همکاری مراکز علمی با نیروهای مسلح در حوزه‌های پژوهشی گفت نیروهای مسلح نیازمند حرکت بر لبه فناوری‌های روز جهانی هستند و باید از دانش روز بهره‌مند باشند. سردار سلشکر پاسدار باقری در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد کل نیروهای مسلح و دانشگاه آزاد اسلامی افزود بر اساس این توافق‌نامه پژوهش‌های صورت گرفته در نیروهای مسلح و دانشگاه آزاد اسلامی به اشتراک گذاشته می‌شود. سلشکر باقری با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح کشور نیازمند دانش روز هستند بیان داشت نیروهای مسلح نیازهای خود را باید از طریق مجموعه های علمی و دانشگاهی کشور مرتفع کنند. تأکید دوباره رئیس کل بانک مرکزی بر ناپایداری نرخ کنونی ارز. آقای همتی در نشست با مدیران بانک مرکزی گفت نرخ‌های کنونی ارز در بازار ناشی از عدم اطمینان و انتظارات است و چنین نخواهد ماند. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دو سال و نیم گذشته جزو سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین شرایط کشور از نظر فشارهای اقتصادی و حتی سیاسی بوده است افزود زمانی متوسط درآمد نفتی کشور بین 40 تا 60 میلیارد دلار بود اما درآمد نفتی مجموع دو سال گذشته کمتر از 20 میلیارد دلار بود و مخارج ارزی کشور با آن اداره شده است. او افزود بخش زیادی از این منابع نیز در دسترس نبوده که به سختی و روش‌های مختلف امکان دسترسی به آنها ایجاد شده یا می‌شود. آقای همتی تصریح کرد در حالی که تعهد بانک مرکزی برای تأمین ارز در سال جاری حدود 8 میلیارد دلار بود اما 10 میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی تأمین ارز کرده است. عالی‌ترین مقام بانکی کشور با اشاره به رشد مثبت اقتصادی کشور در 9 ماه ابتدایی امسال تأکید کرد این شاخص در کل سال نیز مثبت خواهد بود که با توجه به وقوع کرونا و مقایسه با وضع سایر کشورها قابل قبول است. و وزیر جهاد کشاورزی گفت امسال با هدف حراست از جنگل‌های هیرکانی شمال و جلوگیری از قطع آنها 30 میلیون اصل درخت در اراضی مناسب زراعت چوب کاشته شد. متشکرم از توجه شما.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
راهی به آبادی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان سلام میکنم به شما شنوندگان محترم برنامه راهی به آبادی از رادیوی ایران. دوستان، من عباس سنجری قصد دارم سفری داشته باشم به روستای رستم‌آباد از توابع بخش جواد‌آباد شهرستان ورامین استان تهران تا ضمن دیدار و تهیه گزارش رادیویی در کنار کارآفرینان تلاشگر این روستا حضوری گرم و با صفا داشته باشم. کارآفرینان روستا در این ماه پایانی سال در اسفند ماه با تلاش همه جانبه در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدشون چرخ‌های خرد اقتصادی خانه و خانواده و در نهایت روستا رو به گردش در میارن. حالا من از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راهی به آبادی دعوت میکنم از طریق امواج رادیو ایران برنامه راهی به آبادی همسفر ما به روستای رستم‌آباد از توابع بخش جواد‌آباد شهرستان ورامین باشید تا از نزدیک با فعالیت کارآفرینان این روستا در ماه پایانی سال باشید. الان وارد روستای رستم‌آباد از توابع بخش جواد‌آباد شهرستان ورامین استان تهران شدم و میخوام با یکی از بزرگان و معتمدین روستا جناب آقای سید مجتبی عبدستانی صحبتی داشته باشم. جناب عبدستانی خدمتون سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم. خیلی خوشحالم که در فصل سرد زمستان برای اولین بار وارد روستای رستم‌آباد شدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی جناب آقای سنجلی عزیز که حضور پیدا کردید در این روستا و ما در خدمت شما هستیم.
واقعا جناب عبدستانی باعث افتخار من هست. اگه امکان داره از موقعیت جغرافیایی روستای رستم‌آباد هم صحبت بفرمایید.
موقعیت جغرافیایی روستای رستم‌آباد از شمال به روستای هفت‌جوبه و سوره، از شرق به روستای زواربر تجره و از غرب به روستای جعفرآباد و دمزآباد، از جنوب به شهر جواد‌آباد ختم می‌گردد.
خب جناب عبدستانی ممکنه بگید که در حال حاضر که در فصل زمستان هستیم چه تعداد خانواده در این روستا زندگی می‌کنن؟
بله، حدود 150 خانوار ما در روستای رستم‌آباد الان سکونت دارن و چیزی بالغ بر 650 نفر جمعیت در این روستا می‌باشند.
خب جا عدستانی، اهالی محترم این روستا به چه حرفه اشتغال داره؟
بله، اهالی این روستای رستم‌آباد اکثرا دامدار و کشاورز هستن و به شغل دامداری و کشاورزی مشغول می باشن و در کنار این شغل کشاورزی و دامداری کارگاه های تولیدی کوچک و بزرگی هم داریم، از قبیل کارخانه قار در طویل تولیدات عرض شود به حضور شما داخلی مانند سرند بافی، قالی بافی و کارگاه های دیگه بلوکزنی و کارگاه های برحال کوچک و بزرگ
که معمولا بانوان در این کارگاه کار میکنن.
بله، خیلی خردشغالی دارن و اکثرا هم بانوان هستن. بله.
خب جناب آقای عدسانی، چه محصولات کشاورزی توی این روستا از همه شاخص‌تره و تولید میشه؟
تولیدات کشاورزی اینجا اکثرا محصولات گوجه و بادنجون و طالبی و گرمک در فصل تابستان و گلخونه خیار هست که حدودا شاید به مساحت 10,000 متر 20,000 متر ما گلخونه خیار داشتیم و الان هم که فصل زمستان می باشد به کشت زراعت جو، گندم و غیره مشغول می باشن.
خب جناب عدستانی، در مورد دامداری روستای رستم‌آباد در اون صحبت بفرمایید.
در مورد دامداری روستای رستم‌آباد، بله، ما در حدود چندین واحد دامداری داریم که هم از هم پرورش گوسفند هست، گاو و گاوهای شیری. حدوداً میشه بگیم که در این روستا حدود 100 الی 150 نفر اشتغال به همین کار دارن و معاش زندگیشون از این راه میگذره.
تشکر میکنم، از شما یک فاصله میگیریم. جوانان تلاشگر در روستای رستم‌آباد از توابع بخش جواد‌آباد شهرستان ورامین در خصوص اشتغالزایی فعالیت‌های خوبی رو انجام دادن. در سال جهش تولید با جناب آقای محمد سلطانی، یکی از جوانان سخت‌کوش، تلاشگر و فعال این روستا آشنا شدم. جناب آقای محمد سلطانی، خدمتون سلام عرض میکنم. خدا قوت میگم. به به، چه روستای زیبایی دید، اون هم در فصل سرد زمستان. اگه امکان داره برامون توضیح بدید شما و دیگر جوانان فعال در زمینه عمرانی، اقتصادی و همینطور فرهنگی چه کارهای بسیار خوبی رو در این روستا انجام بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن خوش آمدگویی خدمت شما آقای سنجری، در روستای رستم‌آباد در سال 99 با توجه به نامگذاری سال توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان سال جهش تولید، 15 کارگاه واحد مشاغل خانگی در این روستا تأسیس کردید که مبلغ 40 میلیون تومان به هر واحد تسهیلات داده شد که مجموعاً 80 نفر از افراد این روستا شاغل به کار هستند در این واحدهای اشتغالی کارآفرینی. خب اگر دولت حمایت کنه با توجه به اینکه تولیدات خیلی خوبی تو این روستا داره انجام میگیره، محصولات این روستاییان ما با توجه به واحدهایی که داریم از قارچ و کارگاه قالی بافی و تولید زالو و بس چند واحد بلوک، جدول، کفوش و تعداد زیادی دیگر از مشاغلی که ایجاد گردیده، خواهش میکنیم که یه نگاه ویژه به این روستا داشته باشن که همچنان ایجاد اشتغال در این روستا رونق داشته باشه.
انشاءالله براتون آرزوی سلامتی دارم. امیدوارم در تمامی شؤون زندگی و فعالیت کاری موفق باشید.
قربان شما. ممنون.
آقای محمد عدسانی یکی از کارآفرینان تولید و پرورش دهنده قارچ خوراکی هستند. الان من وارد کارگاهشون شدم و میخوام در مورد پرورش قارچ با ایشون صحبت بکنم. آقا سلام، خدا قوت.
سلام عزیزان، خوش اومدید.
خوب اینا؟ الحمدلله.
الحمدلله شکر.
آقای عدسانی، شما چند تا سوله برای پرورش قارچ دارید؟
4 تا سوله.
خب راجع به تولید قارچ توی سوله ها برامون صحبت بکنید.
قارچ ما کمپوستی که میاریم خالی میکنیم اینجا به مدت 15 روز با دمای 28 درجه نگهداری میکنیم از کمپوست. بعد از 15 روز پلاستیکش باز میکنیم، خاکی پوششی میدیم.
خب آقای اردسانی، مساحت این 4 تا سوله شما چند متره حدودا؟
100 متره.
خب در سال چند بار میشه تو این سوله ها تورچ قارچ داشت؟
4 دوره بار میریزیم، هر دوره هم 15 تون برداشت میکنیم.
خب چند ماه طول میکشه هر دوره؟
هر دوره هم 75 روز طول میکشه.
مواد اولیه تولید و همینطور پرورش قارچ از کجا تامین میشه؟
کمپوست ما از ملات و کرج میخریم.
خب چجوری میارید؟
با کامیون میاریم دیگه.
وقت برداشت محصول قارچ به چه صورتیه؟
برداشتی که بعد از 15 روز که خاک داریم، 15 روز بعدش بارش دست میاد.
و کجا عرض فروش میرسونید؟
مقدارش خودمون پخش میکنیم، مقدارش هم فیزیتور داریم میبرن تهران و قم و گرمسار و
مکانهای دیگه.
مکانهای دیگه.
و وقت چند نفر با شما توی این سورا همکاری دارم؟
8 نفر.
موفق باشید.
قربان شما.
Yeah. زارو درمانی از دیرباز در طب سنتی کشورمون برای مداوای بیماران مورد توجه قرار می گرفته. خب در روستای رستم آباد با آقای محمد سودی، یکی از پرورش دهندگان زالو، آشنا شدم. جناب آقای سودی، خدمتون سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم. اگه امکان داره در مورد تکثیر، پرورش و نگهداری زالو توی این روستا برامون توضیح داشته باشید.
با سلام و عرض ادب خدمت شما، این کار رو از سال 96 شروع کردیم با تمام مراحلی که برای پرورش زالو هست. ابتدا پرورش میدادیم و نگهداری، اما در حال حاضر تکثیر میکنیم برای دوستانی که هم خودمون اینا رو دوباره پرورش میدیم، تکثیر شده های خودمون، لاروامون رو تبدیل میکنیم به زالوهای طبی برای فروش برای کسایی که درمانگر هستن.
خب چند زالو تو کشور ما وجود داره؟
تعداد زالوهایی که تو کشور ما وجود داره، زالوی شرقی که همون اورینتاله که مخصوص نایه خزری ایران هست، مدیسن زالوی اروپایی هست که اونم به حال اومده توی زالوهای تو سطح شمال هست، بعد زالوی ورواناست که زالوی کم کیفیت تریه که تو کشورهای عرضم به حضورتون که ترکیه و کشور آذربایجان اینا وجود داره.
آیه مسعودی، آیا محل خاصی برای نگهداری زالو توی این روستا مورد نیاز هستش؟
ما در حال حاضر داریم به کسایی که تو سطح روستا هست با همکاری دهیاری هامون یه آموزش رایگان دادیم از کسایی که میخوان این کار شروع کنن که یه آگاهی داشته باشن. در حال حاضر هم کسایی که میخوان این کار شروع کنن داریم به صورت توافقنامه باهاشون میکنیم، راه اندازی فارم میکنیم با کمترین امکانات.
خب چی شد تصمیم گرفتید که این کار رو در روستای رستم آباد انجام بدید؟
با اینکه این کار ما خیلی دوستشون خیلی جاها انجام بدن، اما دهیاری هامون دقیقا پا به پای ما دارن پیش میان، چون میدونیم این زالو تو سطح ایران 20% سهم بازار بیشتر نگرفته تولیدات، خواستیم یه سهمی هم که این روستا داشته باشه و با پتانسیلی که این روستاها داره به نظر من میتونه در سالهای اخیر جز به قطب تولید زالوی کشور باشه.
چه خواصی زالو درمانی داره؟
از بابت خواص طبیش که الان به عنوان بهش میگن جراح کوچک، درمانگر کوچک، توی دنیا بسیار استقبال شده، خیلی از بیماری ها رو به طور مستقیم داره درمان میکنه. آنزیمایی که توی زالو وجود داره توی خیلی از بیماری ها تأثیر مثبت داره.
تشکر میکنم، براتون روزی سلامتی و موفقیت در کار دارم.
سلامت باشی، در خدمت شما هستیم. خدا.
هنر نزد ایرانیان است و بس. شنوندگان ارجمند، بانوان خلاق و کارآفرین در روستای رستم آباد در فعالیت‌های خرد اقتصادیشون با تلاش همه جانبه نقش مهمی رو در درآمدزایی خانواده ایفا می‌کنن. یکی از کارهایی که توسط بانوان کارآفرین در روستای رستم آباد انجام میشه هنر قالی بافی هستش که میتونه چرخهای اقتصادی خانه و خانواده و در نهایت روستا رو به گردش در بیاره. بافت قالی و قالیچه صرفا هنر گره زدن نیست، بلکه در درجه اول هنر بکارگیری ابتکار و همینطور خلاقیت در مسیر تولید طرح‌های جدید و بازارپسند در سال جهش تولید است. در روستای رستم آباد با سرکار خانم عصمت اردستانی آشنا شدم. ایشون یک کارگاه خانگی در این روستا راه اندازی کردن. خدمتتون سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم.
با عرض سلام، خسته نباشی، به کارگاه ما خوش آمدی.
بزرگوارید خانم عدستانی، ممکنه راجع به فعالیت بافت قالی و قالیچه در این کارگاه برامون توضیحی داشته باشی؟
ما الان در حال حاضر در این کارگاه 15 در دستگاه قالی داریم، از 6 متره داریم، 3 متره داریم، 1 متر و نیمه داریم، تابلو فرش هم داریم.
وقت چند نفر با شما همکاری میکنن؟
با ما 20 نفر همکاری دارن.
همه بانوان این روستا هستن؟
همه بانوان این روستا هستن.
من واقعا تبریک میگم. خانم اردستانی، مواد اولیه بافت قالی و قالیچه و صنایع دیگر رو از کجا تامین میکنید؟
ما بستگی داره به درخواست مشتریامون، چون ما از مشتریا سفارش میگیریم انجام میدیم، یه سریش از بازار تهران میگیریم، یه سریش هم زنگ میزنیم از تبریز میاد.
اون وقتش در زمینه طراحی چی کار میکنی؟
طراحی هم همینطور، نقشه میریم از تهران میگیریم، هر که هر جوری خواسته باشه، چه ورامینی بخواد، چه برای تابلوها بخواد، میریم از بازار تهران یا
تابلو فرش من.
بله تابلو فرش. از بازار تهران سفارش میدیم، میگیریم میاریم.
اون وقت چه ابعاد اینجا بافته میشه، فرش و قالیچه و تابلو فرش؟
ابعاد در حد 1 متر داریم، 1 متر و نیم داریم، تابلوهای بزرگ.
اون وقت کجا عرضه به فروش میرسه؟
عرضه فروش طبق سفارش میبافیم، چون که فروشی پلن نیست.
آن هر کی به شما سفارش بده براش کار انجام.
خیلی هم وضعش خوبه، که وضع سفارش ها خیلی خوبه الحمدلله،
خدا رو شکر. خب حالا که ما در این کارگاه با شما همراه هستیم، این فرشایی که الان دارن خانم ها میبافن چقدر طول میکشه مدت زمانش؟
6 متر ها حدود 3 ماه و نیم طول میکشه، 3 متر ها 2 ماه.
اون وقت چند ساعت روش کار میشه؟
صبح ساعت بستگی داره به اومدن، چون یه سری زنای خانه دارن کارا خونهشون رو انجام میدن، میان
به دلخواه میان دیگه.
دلخواه میان، یه سری ساعت 10 صبح میان، 12 میرن، 3 بعد از ظهر میان، 6 غروب میرن، بستگی به دلخواهشون.
اون وقتش مشکلی در بافت قالی پیش نمیاد؟
نه الحمدلله نه.
من از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت در کار دارم.
خیلی ممنون، خدا حافظ.
امیدوارم گزارش امشب ما مورد عنایتتون قرار گرفته باشه. اجازه میخوام شهادت 7 ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو حضورتون تسلیت و تعزیت عرض کنم. شب بخیر، خدا نگهدار شما.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند، هموطنان گرامی. سال روز شهادت 7 پیشوای شیعیان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو به شما تسلیت میگم. شما شنونده بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران هستید. به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد در خدمت شماییم. لطفاً شما ما رو همراهی بفرمایید. آفتاب روز 25 ماه رجب در حال طلوع بود که آفتابی پرفروغ از دیگر سو غروب می‌کرد. او هفتمین پیشوای آسمانی شیعیان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بود که شمع وجودش پس از 55 سال پرتو افشانی به خاموشی گرایید. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند از خشم بپرهیزید که کلید بسیاری از بدیها در خشم است. آنچه در سوگ تو ای پاک تر از پاک گذشت، نتوان گفت که هر لحظه چه غمناک گذشت. چشم تاریخ در آن حادثه تلخ چه دید که زمان موی کنان از گذر خاک گذشت. احمد احمدی بیرجندی در کتاب 14 اختر تابناک نوشته است که امام موسی کاظم علیه السلام در سال 128 هجری در یکی از روستاهای اطراف مدینه چشم به جهان گشود و در 21 سالگی ردای مقدس امامت پوشید. آن حضرت به سبب عبادت و سخت کوشی بسیار به عبد صالح معروف و در سخاوت و بخشندگی مانند نیاکان بزرگوار خود سرآمد همگان بود. بردباری و شکیبایی امام هم مثال زدنی است. آن بزرگوار حتی به بدخواهانی که سخنانی دور از ادب به زبان می‌راندند نیز احسان می‌کرد و لقب کاظم برای همین به حضرت داده شده است، چون کاظم یعنی نگهدارنده و فروخورنده خشم. یک بار دیگه سال روز شهادت هفتمین گل بوستان امامت و ولایت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو به همه شما تسلیت و تعزیت میگم. در این فرصت قصه شب از رادیو ایران تقدیم به علاقمندان به این برنامه.